به ساعت 11:30 دقیقه رسیدیم. با هم میشنویم فرهنگ جبهه رو.
فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
دیدن در راه خدا خسته نمیاد. اگر بریم خسته میشیم،
به مردم حرف میزنن. بالذین لنگ الحبو بهم گما ها دارن میگن.
مخلص ترین صوت ها در گوش شما وجود داره.
مثل فرهنگ جبهه. به نام آفریدگار زیبایی ها، خدای بی همتای مهربان. شنوندگان برنامه فرهنگ جبهه سلام، سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با ما همراه هستید و برنامه فرهنگ جبهه را به مدت 10 دقیقه میشنوید. این برنامه شهید بیژن گرد. در سال 1345 در جزیره خارک در استان بوشهر به دنیا آمد. زندگی در خانواده‌ای مؤمن و معتقد، بیژن را کودکی شجاع و نترس بار آورد. دوران تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به اتمام رساند و برای تحصیلات راهنمایی وارد مدرسه حکیم نظامی جزیره خارک شد. وقتی مبارزات مردم ایران علیه حکومت ظالمانه طاغوت شروع شد، با اینکه بیژن در سن نوجوانی بود، لحظه‌ای به خود تردید نداد و تا لحظه شهادت در این راه تلاش کرد. شهید بیژن گرد علاوه بر حضور تأثیرگذار در جبهه‌های جنگ، در مقابل متجاوزین عراقی در خلیج فارس که به جنگ نفتکش‌ها معروف است، مأموریت‌های دریایی متعددی را انجام داد. شهید گرد با حضور مقتدرانه در کنار همرزمان دیگرش در نیروی دریایی ارتش و سپاه، امکان قدرت نمایی از نیروهای غربی که با ناوهای پیشرفته در خلیج فارس حاضر شده بودند را سلب نمود. آخرین مأموریت این قهرمان ملی در تاریخ 16 مهر 1366 اتفاق افتاد. در آن روز شهید بیژن گرد برای گشت زنی در دریای نیلگون خلیج فارس و دور کردن دشمنان مردم ایران از آبهای کشور، همراه همرزمان دیگرش به مأموریت اعزام شد که در این مأموریت با ناوچه ها و بالگردهای آمریکایی مواجه شدند. در این درگیری یکی از بالگردهای آمریکای جنایتکار مورد هدف قرار گرفت و به قعر آبهای خلیج فارس رفت. پس از مدتی درگیری و جنگ بین قایق‌های سپاه و ناوچه‌ها و بالگردهای آمریکایی، قایق بیژن گرد مورد هدف قرار گرفت و پیکر این قهرمان ملی پس از سالها تلاش و مجاهدت در آبهای خلیج تا ابد فارس آرام گرفت تا نشانه‌ای باشد از سلطه ناپذیری و روح بزرگ مردم ایران.
از یاد شهیدان غفلت نکن. شهیدان عزیز ما کسانی بودند که در عین جوانی و بعضی در عین نوجوانی حاضر شدند برای خیر کشور، مصالح کشور، حفظ استقلال کشور، دفع دشمنان کشور جان خودشون رو فدا کنن. این خیلی ارزش والایی است. برای دادن جان در راه خدا، با ارزشترین دارایی انسان، عمر انسانه، جان انسانه. اینو در راه خدا بده، خیلی همت لازمه، خیلی شجاعت لازمه.
فرهنگ جبهه.
برگی از کتاب حماسه. کتاب حاج عمران، خاطرات اولین فرمانده لشکر 25 کربلا، سردار حاج عبدالعلی عمرانی، نوشته سید ولی هاشمی، به زندگی شخصی این فرمانده از دوران کودکی تا جوانی و حضور در جبهه های جنگ و فرماندهی عملیات مختلف می پردازد. این کتاب در 15 فصل از ماجراها، اتفاقات، زندگی و مبارزات مردم مازندران با روایت سردار عبدالعلی عمرانی سخن میگوید. راوی خاطرات خود را با توجه به سه عنصر صداقت، حادثه و تأثیرگذاری بیان کرده است. عبدالعلی عمرانی را باید به چندین دلیل جز تکخالهای دفاع مقدس دانست. او از معدود فرماندهان اولیه سپاه است که تجربه حضور در اغتشاشات داخلی مثل گنبد، بندر ترکمن و کردستان را پیش از دفاع مقدس داشته. او از فرماندهانی است که در اولین روزهای جنگ در کلیدی ترین منطقه نبرد، یعنی جبهه میانی مثل سر پل ذهاب و اسلام آباد حضور داشته. همچنین حضور او در اولین دوره تربیت فرماندهی دانشکده امام علی سپاه پاسداران با تجربیاتش در جبهه در هم آمیخت و از وی مردی کارآزموده ساخت. عمرانی در کنار فرماندهان بزرگی همچون محسن رضایی، حسن باقری، حسین خرازی، مهدی باکری و محمد ابراهیم همت حضور داشته و علاوه بر آموختن دانش فرماندهی از ایثار و اخلاص این بزرگ مردان که زبانزد خاص و عام بودند بهره ها برده. یکی از فعالیت های مهم حاج عمران ارتقاء تیپ 25 کربلا به لشکر بود. حاج عمران نه تنها در ابتدای دفاع مقدس وارد فضای علمی حماسه و نبرد شد که در انتهای جنگ نیز در دانشگاه امام حسین علیه السلام شرکت کرده و به گواه مسئولان وقت سپاه جزء ممتازان این دوره بود. همه اتفاقات گفته شده در این کتاب مستند و منبع آنها در قالب پی‌نوشت در پایان هر فصل آورده شده. همچنین دست‌نوشته‌های سردار عمرانی، احکام صادر شده، نقشه‌ها و تصاویر بر استناد کتاب حاج عمران افزوده است. حاج عمران در روزهای جنگ تمامی حوادث را به طور روزانه یادداشت کرده و در خاطراتش از همرزم شدن با شهیدان باکری، حسن باقری، مهدی زین الدین، حسین خرازی و ابراهیم همت سخن گفته. در بخشی از کتاب حاج عمران این طور آمده: چند روز در پادگان امام خمینی استراحت کردم تا اینکه به جلسه‌ای در شورای فرماندهی لشکر دعوت شدم. در جلسه ابتدا از وضعیت عملیات ولفجر 6 گزارشی داده شد. بعد از جمع‌بندی نتیجه جلسه اینطور شد که به فکر مأموریت جدید باشیم. در این زمان نیروهای لشکر در 4 منطقه مستقر شده بودند: خط چیلات به فرماندهی محمد رضا عسکری، پایگاه شهید بهشتی، پادگان شهید بیگلو و پاسگاه زید. فرمانده لشکر برای دوستان توضیح داد که 3 قرارگاه مهم عملیاتی داریم. سپس نامه ای از قرارگاه برای من خواند و گفت مأموریت جدید لشکر نگهداری خط و جایگزینی نیروهای ارتش است. ما باید در اطراف پاسگاه زید به عرض 10 کیلومتر خط پدافندی را از ارتش تحویل بگیریم.
شنوندگان عزیز همیشه همراه، سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودید و برنامه فرهنگ جبهه رو شنیدید. و اما همکاران ما در این برنامه: تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، گوینده برگی از کتاب حماسه رازیه گردکاهد و من فریناز سرعیا. تا هفته دیگر و برنامه دیگر از فرهنگ جبهه، خدا نگهدار.
صبح خانم ها آقایون، وقت به خیر میگیم خدمت تک تک شما عزیزان فرهیختگان رادیو فرهنگ. در این فرصت همراه میشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای نوری که از محل برگزاری نشست بیانیه گام دوم انقلاب گزارش رو تهیه کردن، با هم میشنویم.
سلام میکنم به شما همراهان ارجمند و شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، روزتون بخیر باشه. با موضوع برگزاری نشست بیانیه گام دوم و جهاد تبیین، ضرورت ها و راهبرد ها در خدمت شما هستم که این نشست در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شده با حضور جمعی از صاحب نظران، اندیشمندان و مسئولان لشکری و کشوری. در ارتباط با این مراسم گفتگوی خواهم داشت با جناب بیک محمدلو، مدیر محترم مرکز همکاری های اندیشگاه بیانیه گام دوم که به نوعی متولی و برگزار کننده این نشست هستند. توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم رحمت الله.
درود بر شما. خب بفرمایید که این نشست چه هدفی رو دنبال میکنه؟
خدمت شنوندگان شما هم سلام عرض میکنم. خب بعد از ابلاغ بیانیه در سال 97، امسال سومین سالگرد ابلاغ رو ما با موضوع جهاد تبیین در واقع برگزار کردیم همایشش رو. بیانیه گام دوم یک نظام اندیشه‌ای بوده که مقام معظم رهبری در تداوم انقلاب اسلامی برای 40 واره دوم انقلاب ابلاغ فرمودن و توصیه های متعددی به همه ملت ایران خصوصا جوانان رو در اون درج فرمودن. یکم موضوعاتی که در همون بیانیه هم در واقع آمده است اینه که باید دستاوردهای نظام و به نوعی اون اهدافی که نظام در این 40 سال اول بهش رسیده تبیین بشه، که خب در سال اخیر هم در سخنرانی های اخیرشون هم در واقع به این نکته توجه داشتن که جهاد تبیین یک فریضه است که همه مردم خصوصا رسانه ها و مطبوعات چه در فضای مجازی و غیر اون باید نسبت به این اهتمام داشته باشن، که ما این همایش رو با در واقع موضوع جهاد تبیین در سومین سالگرد برگزار کردیم.
خب فکر میکنی که انشالله خروجی داشته باشه این نشست؟ اتفاق خاصی قرار بیفته؟
یکی از مهمترین اهدافی که این همایش پیگیری میکرد این بود که مسئولین محترمی که در این خصوص مرتبط هستند، خصوصا در ارتباط با عامه مردم و افکار عمومی، برنامه‌های خودشون رو برای تعیین نسبتشون با بیانیه گام دوم خصوصا با موضوع جهاد تبیین بیان بکنن، که خب مسئولین محترمی رو ما دعوت کردیم تا انشالله صحبتاشون رو بفهمن و برنامه‌هاشون رو اعلام بکنن تو این زمینه.
و امیدواریم که انشالله پیگیری و نظارت هم بشه که این راهبردها و برنامه‌ها در اون دستگاهی مربوطه اجرا بشه.
بله، یکی از موضوعاتی که ما پیگیر هستیم در اندیشگاه این هست که در واقع دستگاه‌های مختلف نسبت خودشون رو با بیانیه گام دوم اعلام بکنن. این باید تو برنامه‌های اون دستگاه‌ها به نوعی درج بشه و اهدافی که بیانیه گام دوم پیگیری می‌کنه رو دستگاه‌ها به صورت جزء به جزء در واقع پیگیری بکنن و ما هم به طور تلفیقی موضوع رو رصد می‌کنیم.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزارم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از شما و همکاران محترم.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 432. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار حافظ شیرازی به نام بیا تا گل برافشانیم با آهنگسازی زنده یاد پرویز مشکاتیان می‌پردازیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم. پرویز مشکاتیان از سنین کودکی نزد پدرش آموزش موسیقی را آموخته بود. از سال 1353 وارد دانشکده هنرهای زیبا شد و فعالیت حرفه‌ای موسیقی را آغاز کرد. مهارت چشمگیر او در نواختن سنتور او را به زودی وارد حلقه هنرمندان کرد و از سال 1356 کنسرت هایی را اجرا کرد. بیا تا گل برافشانیم از جمله ساخته های اوست که در سال 1373 برای اولین بار منتشر شد. غزل بیا تا گل برافشانیم از اشعار آشنای حافظ برای اهل هنر است. گویا این شعر در زمانی سروده شده که شاه شجاع به واسطه شکست در جنگ در خارج از شیراز به سر می برد و مشغول آماده سازی لشکرش برای بازگشت دوباره به شیراز بود. اولین بار به صورت ساز و آواز توسط داریوش رفیعی خوانده شد.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرف نو در اندازیم.
لحن داریوش رفیعی و محبوبیت او در دهه 30 خورشیدی باعث شد که مردم و هنرمندان بیش از پیش به این شعر توجه کنند. پس از آن دوبار عبدالوهاب شهیدی با عود نوازی و صدای خود آن را در رادیو اجرا کرد.
بیا Hello. پرویز یاحقی نیز از نوازندگانی بود که به اجرای این تصنیف با خواننده‌ای بزرگ پرداخت. از آن پس بود که این اثر محبوبیت فراوانی یافت. آهنگسازی مشکاتیان و صدای خوب علیرضا افتخاری در سال 1373 بار دیگر این اثر را بر سر زبان‌ها انداخت. پرویز مشکاتیان 10 سال بعد این اثر خود را در آلبومی به نام کنسرت راست پنجگاه و با صدای ایرج بسطامی منتشر کرد. کنسرت راست پنجگاه بار دیگر باعث شد که این شعر مورد استقبال قرار گیرد، تا جایی که خوانندگانی چون علی رستمیان و محسن کرامتی و حتی خوانندگان پاپ نیز آن را بازخوانی و اجرا کردند. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره استاد پرویز مشکاتیان با هم به بیا تا گل برافشانیم، ساخته ایشان با شعری از حافظ و صدای علیرضا افتخاری گوش میکنیم. این اثر در مایه اصفهان است.
اگر غم لشکر انگیزه که خون عاشقان ریزه من آسابی به هم سازی بنیادش
چراغداران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چراغداران. این برنامه دکتر عباس زریاب خویی. دکتر خویی پس از تحصیلات مقدماتی در خوی و حوزوی در قم توسط قوای روس به تهران تبعید شد. در تهران کار در کتابخانه مجلس شورای ملی او را با سید حسن تقی‌زاده آشنا کرد که بعدها با معرفی او بورس مطالعاتی بنیاد هومبولت در اختیارش قرار گرفت. زریاب خویی با استفاده از این بورس در سال 1339 از دانشگاه یوهانس گوتنبرگ شهر ماینز در رشته های تاریخ و فلسفه درجه دکتری گرفت. این صدای دکتر عباس زریاب خویی است.
اگر تاریخ مشروطیت را خوانده باشید، مردم عدالت خانه می‌خواستند.
زریاب خویی از سال 1345 استاد تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود و در رشته های ادبیات فارسی، ادبیات عرب، فلسفه، زبانشناسی و معارف اسلامی تدریس می‌کرد. او صاحب تألیفاتی مانند اطلس تاریخی ایران، تاریخ ساسانیان و سیرت رسول الله و ترجمه های مانند تاریخ فلسفه و لذات فلسفه است. همچنین او در دانشنامه های مانند دائرة المعارف فارسی، دانشنامه جهان اسلام، دائرة المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه ایران مدخل های بسیاری را نوشته است. دکتر زریاب در 20 مرداد 1298 خورشیدی، 15 ذی‌قعده 1337 هجری قمری در شهر خوی از شهرهای آذربایجان غربی به دنیا آمد. سالهای کودکیش مصادف با دورانی متلاطم در تاریخ ایران بود.
بله درسته. پس بنابراین دموکراسی اگر به معنای حکومت باشه، حکومت مردم برمان. حکومت مردم بر مردم باشه، به اون معنا الان داره رخت برمی‌بنده. برای اینکه مؤسسات دولتی هر اندازه وسایل قوی در دست داشته باشن، قوی تر در دست داشته باشن بعد مردم، ولو اینکه خود مردم ندانند، به قول شما از همین راه مس میدیا، از همین راه میتوانند بدون اینکه خود مردم بفهمند تمام مغز و تمام فکر در کنترل داشته.
انقلاب اکتبر 1917 سبب شده بود که سربازان روسیه تزاری که از مدت‌ها پیش برای پیشبرد مقاصد استعماری آن دولت و برای از میان بردن نهضت مشروطیت به ایران آمده بودند، از شهرهای شمالی و شمال غربی کشور خارج شوند. این سربازان به هنگام خروج از شهرها، بازارها و کاروانسراها را آتش می زدند و زادگاه زریاب خویی نیز از این خشونت و بیرحمی در امان نماند.
مردم اگر تاریخ مشروطیت را خوانده باشید، مردم عدالت خانه می خواستند.
بله.
اون روزی که مردم، یعنی همون روز که دیدن که دیگر کار از حد گذشته و عدالت، قانون عدالت اجرا نمی شود، مردم گفتن ما عدالت می‌خوایم، چون با کلمه عدالت مانوس بودن و اونا می‌دانستن.
در خانواده اون کسی با سواد نبود، ولی عموی او قرآن خواندن می‌دانست. تمایل زریاب خویی در خردسالی به خواندن قرآن سبب شد که مادرش او را برای آموزش نزد آموزگار قرآن محله بفرستند. پس از 2 سال آموزش قرآن، اون تحصیلات ابتدایی خود را در خوی آغاز کرد، ولی به هیچ وجه از آموزگاران نخستین خود دل خوشی نداشت و با اکراه و بیمیلی به مدرسه می رفت. در این دوران اون خود را در میان خانواده و مدرسه و مردم شهر غریب حس می کند. با وجود این بیمیلی ها و محدود بودن دسترسی به کتاب، آموختن، خواندن و نوشتن شوقی غریب را در وی برای خواندن برانگیخت. در مقاله زندگانی من، کتاب هایی را که در این دوران خوانده فهرست کرده است که در آن میان آثاری چون